با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی داستان بلند در ولایت هوا تفننی در طنز نوشته زندیات هوشنگ گلشیری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله اجازه بدید من ادامه بدم. بخش گمانم پنجم هستیم از داستان ولایت در ولایت هوا.
بخیمتونی
قربان شما. با اجازه. عصر حسابی سرش شلوغ شد. مردم انگار دیوانه شده بودند. چند تایی دنبال قصری مسی آمده بودند. پلاستیکیش گران شده بود. فقط دو تا داشت که یکیش نقش گوزن داشت. دم غروب جعفرش آمد. می گفت سر راه هم گفتم سری بزنم. تا باز حرف زنها را پیش نکشد میرزا در و بیدر برایش حرف زد و گفت که ما هم میر نوروزی داشته ایم، شاید شما هم همین را اختراع کرده اید. نشسته بود لبه پله اول منبر جنس ها، جای خالی همان قصری مسی بینقش، دو بخچه هم همایل گردنش کرده بود و حالا فقط نخ کیسه هاش را یکی یکی باز می کرد، کف دستش می ریخت، با انگشت به هم می زد و باز می ریخت توی کیسهش و نخش را می کشید و به حلقه حلقه های کمربندش می آویخت. وقتی میرزا مزنه دلار را برایش گفت جعفر سر بلند کرد. خودتان گفتید فایده ندارد. میرزا گفت البته برای اینکه حتی یک دلاریش را جلوی چراغ می گیرند. جعفر گفت از من می شنوید زیر میکروسکوپ بگذارند. میرزا پرسید یعنی نمی بینند؟ جعفر گفت فقط شما چشم باطن بین دارید ارباب. باز رفت سراغ کیسه قرازه هاش. انگار از اول شروع کرد. خیر خیال آمدن نداشت. میرزا اسکناس ها را دسته می کرد. گفت تو نمی آیی؟ جعفر سر بلند کرد. چرا حالا؟ من دل دیدنش را ندارم. کارشان که تمام شد می رویم. میرزا گفت مگر تمام نشده؟ پایین پرید و به طرف پستو رفت. دومش همچنان دور پایه این طرف حلقه بسته بود. گاهی هم سرش مثل مار سرکنده بر زمین می خورد. شاید تا در دریای اندوه غرق نشود لنگرش بود. میرزا حتی دیگر نتوانست لبخند بزند. می رفت خانه صدیقه‌اش. نبض خودش را هم می گرفت. کاش اصلا مریض می شد و یک سر و یک کله حداقل یک ماهی می افتاد. گفت جعفر من رفتم. شنید؟ حالا یک دقیقه تشریف بیاورید. صدایش از لای در نیمه باز می آمد. میرزا ناچار رفت. دم هم در کنارش می لغزید و می رفت. نمی ترسید. از این بدتر که نمی شد. گیرم می بردندش. ببرند. از میرزا می شنیدید می توانستند سلول به سلول ببرندش و آنجا سوارش کنند. جعفرش روی قفسه بالایی نشسته بود و گریه می کرد و کیسه ها را یکی یکی توی کاسه چینی یا گلدان نقره یا دوغ خوری شیشه‌ای می گذاشت. بخچه ها هنوز همایل گردنش بود. گفت شما نمی ترسید ارباب؟ میرزا پرسید از چی؟ جعفر گفت خب بعضی آدم ها برای اینکه پاک شوند اعتراف می کنند تا در این دار دنیا بارشان سبک شود، اما بالاخره تن شما ها که از آهن نیست. میرزا گفت حرفت را بزن. جعفر گفت ما گاهی ارباب تا مخاطب خودش بفهمد حرف را در پرده میزنیم یا اصلا دور میزنیم، چون به اصطلاح اهل علم ما اهل هوا عالم صغیریم، نسخه عالم کبیر. مثلا همین منشی محکمه پدر من را در آورد تا فهمیدم که ما هم داریم به تسخیر آدم ها می رسیم. نسخهش را هم به من داد. دو بخچه یه حمایل گردنش را باز کرد، یکی را روی قفسه جا داد و آن یکی را باز کرد و از توی آن چیزی در آورد، یک طبقه هم پایین آمد. بفرمایید، اینها را هم برای نمونه به من داد. میرزا اینکش را در آورد و به چشم گذاشت. چند تار مو بود، دو تا سیاه و یکی سرخ و یکی سفید. میرزا گفت مال کوچول خانم نیست؟ جعفر گفت اختیار داری درباب، میبینید که. میرزا پرسید پس مال کیست؟ جعفر گفت خودتان باید حدس بزنید. میرزا گفت نه اصلا ولش کن، گیرم که موی پاپ باشد یا آن یکی را از ریش فیدل کاسترو کنده باشید. اما آخر نگفتی کوچول خانم را چرا کشتید؟ جعفر گفت نکشتیم ارباب، حیات ابد بهش دادیم، درد هم نکشید، چون به قول ادبای شما تن رها کرد تا پیراهن نخواهد. پس حالا هم هستش، دیگر هم نه پیر می شود و نه چراغ می زند. میرزا آمد بیرون، اصلا می دوید. صدای گریه جعفرش را هم می شنید. در را کشید پایین، اما مطمئن بود که قبل از او از در بیرون زده است، شاید هم بعد می آمد. وقتی سوار ماشینش شد، بیان که نگاه کند فهمید که یکی توی ماشین هست. جعفر سعر 114 بود، همان وسط صندلی عقب نشسته بود. گفت تا دیر نشده باید بجنبیم ارباب، بابام دیوانه می شود، می ترسم کاری دستمان بدهد. میرزا پرسید بقیه کجا هستند؟ جعفر ثانی گفت می آیند. دیلاق عجله داشت، اصرار می کرد میرزا دیگر پشت چراغ قرمز نماند، حتی گفت چطور میان بر بزند. می گفت در ولایت هوا از بس مرد کم است، آنقدر زن هست که یک مرد می تواند اگر بخواهد 10 زن بگیرد، اما بدیش این است که باید درهم بردارد. مرتب هم خمیازه می کشید. میرزا گفت اگر روزی 3 بهت بدهم، حاضری یک جاروی کوچولو برای من بیاوری؟ زیلاق گفت شما جان بخواهی درباب. میرزا گفت جدی گفتم. زیلاق گفت میدانم، اما خودتان که میدانید ما رشوه قبول نمی کنیم. میرزا داد زد من با تو تخت نرد بازی نمی کنم. نزدیک هم بود که بزند به یک دوچرخه سوار. زیلاق گفت چرا عصبانی شدید؟ خب باشد، تاس می‌ریزیم. بالاخره هم رسیدند. میرزا اول ماشینش را به گاراژ برد، بعد هم در را باز کرد و تعارف کرد تا دیلاق برود تو. دیلاق نگاه کرد و برگشت پشت پای میرزا پنهان شد. گفت حق دارید که بترسید، هنوز هستند، اما دیگر دیر شده. اگر قید 2 جریمه را زده بودید سر وقت می‌رسیدیم. میرزا پرسید مگر چه کسانی اینجا هستند؟ دیلاق گفت خودتان بالاخره میبینید. دو قلوها وسط لچکی این طرف حوض نشسته بودند با سر باز و روی برفها، فقط کمان ابرو گریه میکرد. میرزا برگشت به دیلاق گفت بیا تو، مادرت نیست. دیلاق گفت اینها را نمیگویم. دیلاق گفت اینها را که نمیگفتم، نمی آمد تو، می گفت پدرم اگر بفهمد باز خورده ام آغم می کند. میرزا دیگر محلش نگذاشت. دخترها روبروی هم نشسته بودند و گلبرگ های یک گل نرگس را به نوبت می کندند و بر پشته کوچکی که میان برف ها بود می ریختند. میرزا که نزدیکتر رفت چادرهای چیتشان را به سر کشیدند. این بار باز هم گریه کردند. میرزا پرسید مادرتان کجاست؟ هر دو به دالان اشاره کردند. میرزا باز برگشت، میدوید. چطور ندیده بود که پرده جلوی اندرونی را بالا زده بودند و در هم باز بود. بوی نا دو اتاق تو در توی اندرونی را برداشته بود. در رو به حیاط خلوت هم باز بود. انگار باجی بود که دست به کمر گرفته بود و با دست دیگر آجرهای قزاقی کف حیاط خلوت را می شست. نه، باجی نبود، مادر زنش بود. گفت: حالا میایی؟ خوشا به غیرتت. میرزا گفت: این قفل را چطور باز کردید؟ من هم نمیدانم که کلیدش کجاست. مادر زن گفت: با یک میخ. رگه های عنابی رنگ در کاسه تور سیمانی چاهک میچرخیدند. میرزا گفت: آخر چرا؟ آن زن بیچاره که گناهی نکرده بود. مادر زن گفت: پس چرا وقتی گفتم نیامدی شهادت بدهی؟ میرزا بایست هر طور بود جارویی یا حتی بروسی از دیلاغ می برد. صدایش زد و به آشپزخانه رفت. روی میز آشپزخانه کنار آجیل خوری نشسته بود و با استکان خودش تاس می ریخت. جفت شش آورده بود. سه بادام هم کنار پایه آجیل خوری گذاشته بود. میرزا گفت: سر یک جارو. دیلاغ پرسید: چه جارویی؟ میرزا گفت: خودت می دانی. دیلاغ گفت: نه، در ولایت ما رسم این است که درست بگوییم چه می خواهیم تا بعد نتوانیم دب بیاییم. من آهان، این ستا بادام را می خواهم، اما به این شرط که به بابام نگویید، به خصوص حالا که عصبانی است. باز جفت شش آورد. می خندید: میدانی در باب، از امشب دیگر مجبور است با مادرم سر کند. شب و نصف شب هم نمیتواند بهانه بیاورد که دهانش بو میدهد تا برود سراغ گردن بلوریش. باز هم جفت چش آورد. میرزا پرسید: ببین جعفر، یعنی واقعا محکمه برایش تشکیل داده اید؟ دیلاغ گفت: البته ارباب، قانونی هم بود. حتی دو تا منشی هم فرستاده بودند تا اقوال زانیه را از الف تا یا ثبت کنند. میرزا پرسید: تو چی؟ تو هم شهادت دادی؟ دیلاغ گفت: من که ندیده بودم. میرزا گفت: پس چطور محکوم شد؟ دیلاغ گفت: قاضی های ما خیلی کار کشتند، بالاخره از زیر زبان متهم می کشند. میرزا پرسید: آخر چطور؟ دیلاغ گفت: با منقاش ارباب. باز هم جفت چش آورد. میرزا فقط نگاهش کرد. دیلاغ سر به زیر انداخته بود، میلرزید. میرزا دیگر صبر ایوب پیدا کرده بود. این یکی دیگر نمیتوانست مدام دور بزند. بالاخره دیلاغ سر بلند کرد. حبابی به لبهای لرزانش چسبیده بود. گفت: من خودم کشیدم. یکی با یک منقاش کوچک نقره می آید و هی زیر زبان متهم را می کشد و هی می پرسد، سوال پشت سوال. بعد که منقاش چی رفت، ناخن باشی می آید و هی ناخن می زند و می پرسد. یک ساعت، دو ساعت، صد ساعت می پرسند یا کابل می زند. من که با همان چند کابل اول گفتم. میرزا گفت: این که شهادت نیست. دیلاغ گفت: چرا نیست ارباب؟ بالاخره که میگوید اصل گفتن است. گردن بلوری هم حتما به نیتش اعتراف کرده، گفته: بله، دلم میخواسته است. خواستن هم که معلوم است، توانستن است. سفر اولش بوده، مثل همین لب اناری خودمان. بالاخره میترسم کاری دست خودش بدهد. باز هم ریخت. جفت شش آورد. به میرزا نگاه کرد و حباب گوشه لبش را ترکاند. میرزا هم نشست پشت میز. گفت: ببینم، تو اسم رمز آن یارو، همان حاکمتان را میدانی؟ دیلاغ میخندید و مثل پدرش دست بر شکم نداریش میکشید. ای ارباب، نکند شما هم میخواهید مثل پدرم کله گنده ها را تسخیر کنید؟ میرزا پرسید: واقعا پدرت میخواهد این کار را بکند؟ دیلاغ گفت: ما معزون نیستیم، اما خب خودم دیدم که چند تا مو از منشی محکمه گرفت. میرزا پرسید: مال کی بود؟ دیلاغ گفت: نفهمیدم. اما چون منشی لای موهای خودش بافته بود فهمیدم حتما موی کله گنده های خاک است. اگر اشتباه نکنم از کوبا آمده بود، آنجا هم یکی گمانم دزدی کرده بود. باز ریخت و جفت شش آورد، همیازه کشید، گفت خودتان که شاهدید تمام مفاصل من دارند از هم در می روند، انگار تنم را سیم کشی کردند. میرزا گفت می خواهی بخواه می خواهی نخواه، من رمز همان برادر حاتم طایی را می خواهم. لیلا گفت گیرم که بردید و احضارش کردید، آن وقت تکلیف ما چه می شود؟ میرزا گفت خب یکی دیگر را انتخاب کنید. لیلا گفت رحم کنید ارباب، هیچ کس شهرت او را ندارد که به اتفاق آرا انتخاب شود. میرزا گفت خب به اکثریت آرا باشد. لیلا گفت بعد دو دستگی می افتد، حتی اگر یک رأی مخالف باشد. این حاکم ما ارباب 100 سال است که سابقه دارد. اولش گردن آنها که می گویند یک پینه دوز عادی بوده، ماها هم هر 8 سال یکی را انتخاب می کرده ایم، اما همهش اختلاف کلمه بود. بعد عقلای ما به فکر افتادند که حتی اگر یک نفر مخالف باشد انتخابات باطل شود. چند سال حاکم نداشتیم، چون نامزدها هرچه هم خوب بودند یا اختراع کرده بودند فقط عده کمی می شناختندشان، تا بخت من زد و این پینه دوز پیدایش شد و به اتفاق آرا انتخاب شد. باز جفت شش آورد. میرزا گفت یعنی رفت توی چاه زمزم زهراب ریخت؟ لیلا گفت نه، توی مادر چاه قنات. چنان هم مشهور شد که وقتی رأی گرفتند حتی یک برگ سفید هم ندیدند. مثلا پدر بزرگم میگوید مأموران حوزه پرسیدند به کی میخواهی رأی بدهی؟ گفتم نمیدانم. آنها هم یک مشت اسم برایم خواندند، فقط اسم 2-3 تا را شنیده بودم. یکیشان دوربین عکاسی اختراع کرده بود، یکی هم کتابی نوشته بود که همه کلماتش سره سره بود. ملک و شعرهای ما هم بود که تازگی ها قصیدهی بی نقطه گفته بود، اما تا اسم این بابا را شنیدم شناختم. انگشت زده بود جلوی عکسش و بعد هم اسمش، از بس عکسش را دیده بود، در حال باز کردن کمربند، در موقع باز کردن دکمه، در لحظه اهن اهن گفتن. اسمش را هم که همه می دانستند. میرزا پرسید حالا چی؟ دیلا گفت حالا که انتخابات نیست. میرزا گفت هر وقت انتخابات باشد. دیلا گفت اگر باشد باز به اتفاق آرا رأی می آورد، چون هر دم به ساعت یک کاری می کند تا اسمش از زبانها نیفتد. همین امروز منشی دوم گفت نقطه وجود حکم کردند که در بیت الدخان هیچ کس معزون نیست به حاله زنها یا پسر بچه ها نگاه کند، به حاله زن خودشان بی اشکال است. باز خمیازه کشید و ریخت و جفت شش آورد. میرزا گفت سر همان جارو. دیلا پرسید چه جارویی؟ میرزا گفت از همین جاروها که بشود باش اینجا را خوب جارو کرد. دیلا گفت نکند میخواهید ما را؟ میرزا گفت تو کاریت نباشد. دیلا گفت فهمیدم اربا، چشم. میرزا چشم بست، جفت یک را در خزانه پیشین مغز در نظر آورد، گفت هر کس کمتر آورد برده است. صدای به هم خوردن تاس‌ها را هم شنید و بعد شنید که روی میز افتادند. نگاه کرد، یکی نشسته بود، یک بود و آن یکی داشت میچرخید. دیلاغ یک بادام برداشت و دندان زد. میزا گفت هنوز که نبردی. دیلاغ گفت میبرم ارباب. میرزا چشم بست و 6 را در همان خانه پیشین احضار کرد و گوش داد، حتی زیر لب هم گفت 6 6 6. وقتی نگاه کرد 2 نقطه سیاه دید. میرزا نفسی به راحتی کشید، بلند شد، گفت من بعد میریزم، تو اگر مطمئنی بادامهایت را بردار. به اتاق نشیمن رفت، سردش بود. به طرف در رو به پنج دری رفت. صدایی می آمد. گوش داد. به جغوش هایی شنید. اما نفهمید چه کسانی حرف می زنند یا چه می گویند. به آشپزخانه برگشت و به ایوان رفت. صدای زنگ در می آمد. نکند دامادش باشد. بهتر نبود محل نمی گذاشت. اما کلید داشتند. طاهرهش که داشت. باجی بود. نوه پسریش هم کنارش ایستاده بود و به یک دست سبزی خوردن داشت و به دست دیگر زیر بال داجی را گرفته بود تا او بتواند مثل حالا نوک عصایش را روی دکمه زنگ بگذارد و فشار بدهد. میزا را که دید گفت کجایی مرد؟ دستم افتاد. میزا گفت عجب، از این طرف ها؟ همین امروز خواستم زنگ بزنم. باجی خندید. تو از این غیرت ها نداری. بعد بسته سبزی خوردن را از نوش گرفت. گفت ساک من را بده و برو. میرزا کارم که تمام شد میرساندم. برای سله ارهام آمده بود. میگفت دیشب خواب فرخ لغا را دیدم. پشت به من کرده بود. انگار دنیا را به میرزا داده بودند. نه آنطور که جعفرش داشت میداد و حتما میخواست مو به مو و بعد سلول به سلول کله گنده ها را مسخر او کند. حتما هم اگر افسارش را ول میکرد میرفت فرمانده پیمان ناتو را یا خود حضرت پاپ را سلول به سلول برایش میآورد تا بعد بیایند و سوار کنند. میرزا باجی را برد توی اتاق نشیمن. ساکش را هم برد. باجی چادرش را برداشت. چه گیسی سفید کرده بود. میرزا محرم بود. باجی به مخده تکیه داد و گفت دیشب دلم شور میزد. همش میخواست بداند این همه مدت میرزا کجا بوده است. میرزا بلیان برایش چاخ کرد و با هم نشستند و حرف زدند. میرزا هرچه به این طرف و آن طرف نگاه کرد از ولایت هوا کسی را ندید. معلوم بود که باجی خیال ماندن دارد. پاک کردن سبزی خوردن را گذاشت برای صبح. همه‌اش هم از بچه‌هاش گفت و نوه‌هاش. یک دور تسبیح نوه داشت. اسم بعضی‌ها یادش نبود. گفت خب میرزا من که می‌بینی یک پایم لب گور است. امروز نه فردا رفتنیم. حتی گفت که فرخ لقا میرزا را اول به خدا و بعد به او سپرده. گفت مرد اینقدر بیوه توی دست و پا ریخته، یکیشان را بگیر که وقتی چانه میاندازی آب تربت به حلقت بکند. میرزا خندید. آخر باجی شما که بهتر از من میدانید، ما مردها هرچه پیرتر میشویم دلمان بیشتر برای جوان و جوانترهاش میرود. باجی گفت مرد شور دلتان را ببرد. بعد هم که دو تا پک قلاج زد گفت فکر آنها را هم کرده ای؟ میرزا پرسید که چی؟ باجی گفت که جوان را تیری در پهلو به که پیری. همان باجی بود. میخندید و بر زانوی میرزا میزد. با فرخ لغاش از سر جدا بودند. توی همین خانه عقد خواهری بستند. حتی حمام توی آبیشان با هم بود. میرزا گفت ببینم باجی فرخ لقا دیشب چی تنش بود؟ باجی گفت همان بلوز دامن که خودم براش آوردم، محمدتان درش آوردم. میرزا پرسید یک روبان گل کرده هم به یخش بود؟ باجی گفت خوب یادت مانده. شام حاضری خوردند. بعد هم باجی چادر و چارقد سر کرد و جانماز و رحل و قرآن برداشت و رفت توی پنج دری. وقتی هم میرزا جاش را برد و انداخت همانجا، وسط اتاق حتی سر بلند نکرد. هر شب یک جزء می‌خواند و خیرات اسیران خاک می‌کرد. میرزا بعد از نماز مغرب و عشا یک استکان چای کمرنگ برایش برد. عینکش را هم زده بود. باجی گفت حالا که میروی در و بام را قفل کنی آن در دست روی روبه دالان را باز کن. توی دالان بوی کافور می آمد. در اندرونی باز بود. میرزا جرأت نکرد تو برود. در را بست و قفل بلژیکیش را فشار داد. به حیات که برگشت کورسوی شمعی را توی لچکی دید. جعفرش بود. گفت کاش میرزا مرا هم با خودش می برد. حالا کزا یکی مثل او می توانم پیدا کنم. برف دور پشته کوچک بیشتر آب شده بود. جعفر روی یک کاسه مسی دمرو کرده نشسته بود. میرزا گفت حالا چرا اینجا نشسته ای؟ جعفر گفت نترسید میرزا، کار عقب نمی ماند. حتما آنزا تا حالا خبر شدند که من 3 روز باید برای هدایت تن مثالی کوچول خانم اینزا بنشینم. میرزا گفت مقصود من که این نبود. جعفر گفت ممنون ارباب که به من مرخصی دادید. شمع دیگری هم از جیبش در آورد. گفت بگیرید روشن کنید، همش که نباید به فکر مال دنیا بود. اگر باجی میدید چه میگفت؟ گفت ببینم جعفر، دیگران هم این نور شمع را میبینند؟ جعفر گفت البته که میبینند، من از یک شیرینی فروشی گرفتم، آشناست. میرزا هم نشست، شمع را روشن کرد و پایین پای خاک فرو کرد. گفت حالا حتما اینجاست؟ جعفر گفت تنش بله، اما خودش رفته است به فلک اسیر. برای همین باید برایش شمع روشن کرد تا هرچه زودتر برود به فلک قمر. میرزا گفت بعد؟ جعفر گفت بعدش که معلوم است، ما مثل شما غرب زده نشده ایم، افلاک ما سالم ماندند. چون وقتی تن مثالی گالیله اعتراف کرد که به کلفتش نظر سو داشته است، دیگر هیچ کس هوس نکرد منکر بدیهیات شود. خیلی هم بهتر شد. سر و سینه راست کرد. حالا ما ارباب همانطوریم که قبلا بودیم، فقط مانده است این چند تا چیز که داریم اختراعشان می کنیم. میرزا کاری به این حرفا نداشت. اگر از او می شنیدند می توانستند تن مثالی مخترع همین العباس ها را وادارند تا زنای با محارم کند. گفت ببینم جعفر، این را دیگر چرا کشتید؟ خب بقیهش رو بذاریم آقای رحیمی برای بعد دیگه.
بله خواهش می‌کنم. خسته نباشید.
خیلی متشکرم.